ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. شهردار فومن میگوید با مأمور شهرداری که زنی دست فروش را کتک زده برخورد خواهد شد. وکیل دو متهم پرونده حمله به سفارت عربستان میگوید بخش دوم این پرونده به دادسرا بازگشته است. و رئیس سازمان نظام پزشکی ایران میگوید 70% سرطان ها قابل پیشگیری هستند. هوشنگ عباس خلیزاده شهردار فومن در واکنش به کتک زدن یک زن دست فروش توسط مأمور شهرداری گفت که با مأمور شهرداری برخورد جدی صورت خواهد گرفت. در روزهای اخیر یک ویدئو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد یک مأمور سد معبر شهرداری فومن به زنی دست فروش تذکر می‌دهد که مکانی که در آن ایستاده را ترک کند. وقتی زن مقاومت می‌کند، این مأمور شهرداری او را کتک می‌زند. شهردار فومن گفته که هیچ مأموری حق ندارد با شهروندان درگیر شود. در بیانیه‌ای که جمعه شب در وبسایت شهرداری و شورای شهر فومن منتشر شده هم آمده که از زن دست فروش دلجویی خواهد شد، اما اعلام شده که شهرداری برای سازماندهی دست فروشان بارها به آنها اخطار داده و از آنها تقاضا کرده در پیاده‌روها تجمع نکنند و این زن دست فروش به اخطارها توجه نکرده است. در این بیانیه آمده که فرزندان این زن دست فروش با صندلی پلاستیکی مأمور شهرداری را کتک زدند. نورالدین نعمتی رئیس شورای اسلامی شهر فومن هم با حضور در جمع مردم این شهر از برخورد مأمور شهرداری عذرخواهی کرد و گفته که این کار بسیار زشت و زننده بوده است. محمد نریمانی وکیل دو نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان روز شنبه از بازگشت آنچه بخش دوم این پرونده خواند به دادسرا خبر داد. آقای نریمانی به خبرگزاری فارس گفت در این پرونده دو موضوع اخلال در نظم و تخریب مطرح شده بود. به گفته این وکیل مدافع در بخش اول که اخلال در نظم بود، برای یکی از متهمان 3 ماه و 1 روز حبس و برای دیگری 6 ماه حبس تعیین شد که او به حکم صادره اعتراض کرد. آقای نریمانی گفته که در بخش دوم پرونده که به تخریب مربوط می شود، شاکی خصوصی نیاز بود و به دلیل نبود شاکی پرونده مجدداً به دادسرا بازگشت. به دنبال اعدام یک روحانی منتقد شیعه در ایران، روحانی منتقد شیعه در عربستان در دیماه سال 94، عده‌ای از نیروهای حزب الله و بسیجی به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد حمله کرده و این اماکن را تخریب کردند. بعد از آن روابط سیاسی میان ایران و عربستان قطع شد. و سرانجام این که علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران میگوید 70% سرطان ها قابل پیشگیری اند. به گفته آقای زالی سرطان امروز 3 عامل مرگ و میر در دنیاست. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران تغذیه نادرست را یکی از عوامل ابتلا به سرطان دانست و گفت مصرف بی‌رویه غذاهای سری یا همان فست فودها، کم تحرکی، مصرف زیاد نمک و چربی و چاقی مفرط عوامل ابتلا به سرطانند. به گفته آقای زالی در ایران به ازای هر 8 زن 1 نفر به سرطان پستان مبتلا می شود. ساعت 5:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه در شهر تهران و در آینده نزدیک خبر داده. مجید تخت‌روانچی در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که در حال حاضر به پاریس سفر کرده تا مقدمات تشکیل این کمیسیون رو فراهم کنه. بیشتر بشنوید از سپیده بهکام.
مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه در سطح وزرای امور خارجه در تهران در آینده نزدیک خبر داد. آقای تخت‌روانچی که به پاریس سفر کرده است، در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرده که سفرش در راستای گفتگو با مقام‌های فرانسوی و فراهم کردن مقدمات تشکیل این کمیسیون است. به گفتگی مجید تختروانچی، ایران و فرانسه در زمینه‌های مختلفی می‌توانند وارد گفتگو شوند، اما مهمترین آنها مسائل اقتصادی است که شرایط آن پس از توافق برجام فراهم شد. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، معتقد است که اگرچه روابط ایران و فرانسه پس از برجام در زمینه‌های مختلف گسترش پیدا کرد، اما تحریم‌ها هنوز دست و پای هر دو کشور را بسته است.
البته فرانسوی‌ها تونستن در عرصه‌های مختلف مثل خودروسازی، توریسم و حتی صنایع گاز و دیگر بخش‌ها با ایران همکاریشون رو گسترش بدن. محازا اعتراضات زیادی در حال حاضر هم در محافل سیاسی و هم در محافل اقتصادی فرانسه وجود داره در مورد اینکه به دلیل تضییقات، فشارهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا وارد میشه، شرکت‌های فرانسوی و به خصوص بانک‌های فرانسوی تکلیف خودشون رو در رابطه با روابط با جمهوری اسلامی نمی‌دانند و می‌ترسند از اینکه در این روابط با ایران مورد تحریم یا مورد مجازات شدید دستگاه قضایی آمریکا قرار بگیرند و از این لحاظ اختلاف نظرهای زیادی پیدا شده حتی در روابط بین ایالات متحده آمریکا و پاریس و این خطر در حال حاضر وجود داره که با توجه به تحولات سیاسی در ایالات متحده آمریکا و گزینش آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا، بیم و نگرانی شرکت‌های فرانسوی تا اندازه زیادی افزایش پیدا کرده و اونها در انتظار این هستند که اگر بخوان روابطشون رو گسترش بدن، در انتظار ورود آقای ترامپ باشن به کاخ سفید واشنگتن و تصمیم‌هایی که از طرف دستگاه ریاست جمهوری آتی آمریکا اتخاذ میشه در رابطه با برجام و نوع رابطه با ایران.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، یکی از منتقدان توافق هسته‌ای با ایران است و در تبلیغات انتخاباتیش برجام را بدترین توافق ممکن توصیف و تاکید کرده بود که در صورت به قدرت رسیدن مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تجدید خواهد کرد. موضوعی که پس از انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا موجب نگرانی اتحادیه اروپا و سران کشورهای اروپایی شد و در روزهای اخیر واکنش‌هایی را از جمله از سوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران همراه داشت.
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه درباره سلامت جسمی و روحی نازنین زاغری راتکلیف، یک بریتانیایی ایرانی تبار که به 5 سال زندان محکوم شده، ابراز نگرانی کرد. در همین رابطه گفتگوی دارم با رها بحرینی، سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل. خانم بحرینی، درباره بیانیه‌ای که عفو بین‌الملل در این رابطه منتشر کرده برامون صحبت کنید.
عفو بین‌الملل در مورد وضعیت سلامت جسمی و روحی نازنین زاغری و خطر خودکشیشون که از سوی همسرشون مطرح شده عمیقا نگرانه و در بیانیه اخیر عفو بین‌الملل از مقامات قضایی ایران خواسته شده که به عمل کرده به غایت بی‌رحمانه و ناعادلانه‌شون در خصوص این زن و مادر جوان خاتمه ببخشند و اون رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنن. از نظر عفو بین‌الملل نازنین زاغری زندانی عقیدتیه و تمام شواهد موجود در پرونده و بیانیه های مقامات قضایی ایران حاکی از اونه که ایشون تنها به دلیل فعالیت های حرفه‌ای خودشون و تماس با فعالین رسانه‌ای که در چارچوب حق آزادی بیان قرار میگیره به زندان محکوم شدند و به همین دلیل دستگیری ایشون و حکم 5 سال زندان برای ایشون غیر قابل قبوله و ایشون باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شد.
خانم بحرینی، آیا شما با خانواده راتکلیف در تماس هستید و میدونید که وضعیت فرزند خانم زاغری، گابریلا، و همسرشون چگونه است؟
ما با همسر ایشون در تماس هستیم و همسر ایشون بودن که در واقع به اصحاب بین‌الملل اطلاع دادن که نازنین زاغری اصلا در شرایط روحی خوبی به سر نمیبره، به مرز شکستن رسیده و حتی یک نامه خودکشی هم تهیه کرده و در اثر این استیصال و ناامیدی شدید هم به مدت 5 روز از خوردن هر غذایی امتناع کرده بوده و فقط روز گذشته بعد از یک دیدار اضطراری که مسئولین فراهم میکنند با دیدن فرزند نوزادش حاضر به در واقع شکستن اعتصاب غذا میشه. ببینید تمام اتفاقاتی که در این پرونده از ابتدا افتاده، یعنی از نگهداری به مدت 45 روز در انفرادی که مصداق شکنجه است، عدم دسترسی به وکیل در دوران بازجویی که نقض ابتدایی ترین اصول دادرسی منصفانه است، برگزاری یک محاکمه یک جلسه کوتاه پشت درهای بسته در دادگاه انقلاب و استفاده از اتهامات کلی و مبهم امنیتی که به گفته خود مسئولین مصداقش فقط ارتباط با پروژه‌های روزنامه‌نگاری آنلاینه، همه یک نتیجه تلخ نشون میده و اون اینکه حقوق انسانی نازنین زاغری مرتبا نقض شده و الان زمان اونه با توجه به بحرانی بودن وضعیتشون که مسئولین به تمدید این درد و رنج به نازنین زاغری و خانوادهشون پایان ببخشن، ایشون رو آزاد کنن و اجازه بدن که هرچه زودتر به همراه فرزند خوشسالشون به کنار همسرشون در انگلستان برگردن.
خانم بهرنی، در نهایت اینکه چقدر عفو بین‌الملل به تاثیرگذاری بیانیه‌های این چنینی اعتقاد داره و آیا در موارد پیش از این بیانیه‌ها منجر به آزادی فرد زندانی شده یا نه؟
عفو بین‌الملل علاوه بر صدور بیانیه، کمپین‌های جهانی رو به راه میندازه که در طول این کمپین صدها و هزاران عضو فعال عفو بین‌الملل از نقاط مختلف ایران به مقامات ایران و سفارتخونه های ایران نامه میفرستن و تجربه ما نشون میده که فشار افکار عمومی و افکار بین‌المللی بر مقامات ایران میتونه مؤثر باشه و حداقل به اونها نشون میده که نقض مرتب حقوق انسانی در ایران مورد نگرانی جامعه بین‌المللیه و باعث شرمساری و سرافکندگی مقامات قضایی ایران. در مورد خانم نازنین زاغری بیش از 17,000 امضا جمع‌آوری شده و به دولت انگلستان داده شده و مسئولین دولتی در انگلستان هم زیر فشار جامعه انگلستان هستند که به پرونده خانم نازنین زاغری که تابعیت انگلیسی هم دارن رسیدگی بکنن و واقعا این وضعیت اسفناک باید هر چه زودتر به پایان برسه.
مشکرم رها بحرینی، سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل. اما خبری بشنوید از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، که روز جمعه سرانجام قبول کرد 25 میلیون دلار برای حل و فصل دعوای حقوقی بر سر دانشگاه ترامپ بپردازه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از فرین عاصمی.
قرار بود 10 روز دیگر هیئت منصفه در دادگاهی در نیویورک بحث بر سر یکی از 3 شکایت از دانشگاه ترامپ را آغاز کند. 2 دانشجو در ایالت کالیفرنیا و 1 دانشجو در ایالت نیویورک از آقای ترامپ شکایت کردند. شاکیان این پرونده دانشگاه ترامپ را متهم می‌کنند که دانشگاهی معتبر نیست. دانشجویان 35,000 دلار برای ورود به این دانشگاه پرداختند و به آنها قول داده شده بوده استادانی که دونالد ترامپ شخصا آنها را انتخاب کرده به دانشجویان اسرار خرید و فروش املاک را آموزش دهند. اگر گونزالو کوریل، قاضی دادگاه در سان دیگو، پیشنهاد پرداخت 25 میلیون دلار توسط آقای ترامپ را بپذیرد، حدود 7000 دانشجو می توانند شهریه خود را از دانشگاه او پس بگیرند. شکایت ها از دانشگاه ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی برای پست ریاست جمهوری آمریکا به یکی از نقاط ضعف دونالد ترامپ تبدیل شده بود. دونالد ترامپ قاضی کوریل را که یک مکزیکی آمریکایی است متهم کرده بود که نمی تواند بی‌طرف باشد. آقای ترامپ پیشتر تعدادی از مکزیکی‌هایی را که به صورت غیرقانونی به آمریکا وارد شده بودند متجاوز خوانده بود. او همچنین گفته بود قصد دارد مهاجران غیرقانونی را اخراج کرده و در مرز مکزیک به هزینه خود مکزیک دیوار بکشد. رئیس جمهوری مکزیک هم به صراحت گفته بود که برای دیوار پول نمی‌دهد. آقای ترامپ پیش از انتخابات اتهام‌ها درباره غیر معتبر بودن دانشگاهش را رد کرده و گفته بود چون حق با اوست به حل و فصل این پرونده نخواهد پرداخت. او حتی در بهار گذشته در یک سخنرانی در میان هوادارانش گفته بود که بعد از پیروزی در انتخابات و رسیدن به ریاست جمهوری به سان دیگو خواهد رفت تا در دادگاه شهادت دهد که دانشگاه او مشکلی نداشته است. حالا اریک شنایدرمن دادستان نیویورک پیشنهاد آقای ترامپ برای حل و فصل این دعوای حقوقی را عقب گردی خیره کننده خوانده است. دانیل پتروچلی یکی از وکلای مدافع آقای ترامپ در دفاع از موکلش گفته که او آماده است منافع شخصیش را قربانی کرده و به جلو حرکت کند. دانشگاه ترامپ از سال 2005 تا 2011 میلادی برابر با 1384 تا 1390 خورشیدی فعالیت می‌کرد. رابرت گویلو یک شهروند 76 ساله نیویورکی که حدود 40,000 دلار به همراه پسرش به دانشگاه ترامپ شهریه داده، به خبرگزاری فرانسه گفته که کلاس‌های درس دانشگاه ترامپ کلاهبرداری واقعی بوده و او هیچ چیزی یاد نگرفته.